بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله ای که مرحوم آقای خویی عنوان کردن، البته جاش، اصل جاش جای متأخره که در بحث محرمات بالمصاهره اونجا جای مناسبش این بود که اونجا عنوان بشه، ولی چون آقای خویی به یه تناسبی اینجا مسئله رو کشوندن، ما همینجا خواستیم هم بحث کنیم، دیگه در اونجا تکرار نکنیم. ایشون می‌فرمایند این بحث که اگر کسی زنی داشته باشه غیر مدخوله، بلا اشکال بعد از این که این زن فارغ خارج شد از زنیت شخص، دختر او را میتوانه بگیره، صریح آیه شریف است و اختلاف هم نیست، قطعیه. مورد بحث عبارت از این است که هنوز طلاق نداده یا شخص هنوز مثلا فسخ پیدا نکرده، عواملی رو که موجب تفریق بین شخص میشه حاصل نشده، شوهر نمرده، زن نمرده، میتوانه دخترش را بگیره یا نه؟ آقای خویی میفرماین مشهور ما بین علما عبارت از این است که نه، جایز نیست، چون جمع بین ام و بنت جایز نیست و فرض این است که مادر در حباله نکاح این هست، اگر دختری را بخواد دختر او را بگیره جمع بین ام و بنت میشه و محکوم به بطلانه. میفرمایند مشهور اینه، ولی میفرمایند که طبق ادله ما باید بگیم که نخیر، جایزه، برای خاطر اینکه روایت یا آیه‌ای به این عنوان که لا یجوز الجمع بین الام و البنت ما نداریم. این که نداشتیم، آیه قرآن فرموده بود اگر دخولی واقع شده باشه، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، خب او حرامه، ولی اگر دخولی واقع نشد لا جناح علیکم، اشکالی نداره بگیرید. منتها این اجازه رو که شارع مقدس داده برای شخص که بگیره این دختر را، نتیجه گرفتن دختر زوال زوجیت مادرشه، چون اون ام زوجه میشه، ازدواج با ام زوجه حدوثاً و بقاءاً ممنوعه. همینطوری که ابتداءاً نمیشه ام زوجه رو بگیرن، اگر بعداً عنوان ام زوجه به شخص منطبق شد، این انطباق منشأ زوال زوجیت شخص میشه، زوجیت ام میشه. و بعد بفرمان بر این که ما آیهی که اوحل لکم ما ورا از آلکم، اون این مورد را خواهد گرفت. البته ایشون اشاره به این که خود لا جناح علیکم این را میگیره، این را اشاره نکردن به اوحل لکم ما ورا از آلکم، آیه دیگر اشاره کردن، فرمودن اون میگیره. نه، خود لا جناح علیکم فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، میگه خب دخول اگر نشد مانعی نداره ازدواج بکنید به این، چه طلاق داده باشید چه نداده باشید، اطلاقش عمومش هرچی هست این موارد را میگیره. بعد ایشون میفرمایند بر این که انقلت، این که ما در اینجا صحت نکاح بنت، شما میگید منشأ زوال زوجیت از ام میشه، پس زوال زوجیت ام معلول این علته، و معلول در رتبه متأخر از علته. رتبه معلول متأخر از رتبه علته، بنابراین در رتبه علت که رتبه نکاح بنت باشه، هنوز در اون رتبه زوال زوجیت عم که عبارت از معلول باشه حاصل نشده. لازمه این است که در رتبه علت خود زوجیت عم باقی باشه، چون زوالش در رتبه متأخر است. پس در رتبه علت خود عم زوجیتش موجوده، پس لازم میاد اجتماع بین بنت و زوجه و اینا، و فرض این است که اجماعی است که نمیشه زوج اجتماع بین عقد زوجه، عقد عم و بنت، و لازمه این بیان لازم میاد که اجتماعی شده باشه ما بین عقد بنت و عقد زوج، عقد عم، برای خاطر این که عقد بنت با مقدم بر زوال زوجیت عمه، پس در رتبه عقد عم عقد بنت زوال زوجیت عم نشده. زوال زوجیت نشده باشه، اجتماع بین زوجیت عم و عقد بر بنت خواهد شد و زوجیت البنت خواهد شد و اینا. خلاصه لازم میاد یه چیزی که خلاف اجماع و مسلماته محقق بشه. و تالی باطلون فالمقدمو مثلو، چون این اجتماع باطله، تالی فاسد داره، پس بنابراین ما باید بگیم که از عقدی که صحت عقدی که لازمش اجتماع بین دو شیئی که شرعن صحیح نیست بشه، این صحت که چون این تالی فاسد را داره پس صحیح نیست. این فرمایشیست که به شکل انقرض ذکر میکنن. بعد میفرمایند که قلتو که ما مکرر در موارد مختلف ذکر کردیم بحث رتبه، این مربوط به فقه نیست، این در ابحاث فلسفی مطرحه. اونی که مربوط به بحث فقهه زمان مطرحه. سبق لحوق زمانی اگر شد، خب اون موقع اشکال وارده. اجتماع دو زد در زمان واحد اگر شد، او اشکال وارده. ولی در اینجا نتیجه صحت عقد بنت، اجتماع عقد ام و بنت در زمان واحد نیست. در زمان قبل از ازدواج بنت، ام زن شخص بود. در وقتی که ازدواج بنت شده، در اون آن تنها زن شخص همون بنته. قبل، آن قبل، تنها مادر زن شخص بوده، آن متصل به او که عقد واقع شده تنها دختر زن شخصه. در زمان واحد دوتا شی با هم واقع نشده تا از نظر فقهی اشکال داشته باشه. در فقه ما باید مسئله زمان را مطرح کنیم، و اگر در زمان واحد شد تالی فاسد داره، و الا نه. اون مباحث رتبه و امثال اینا به فقه ربطی نداره، اون مال مباحث فلسفه است. اینم فرمایششون تا اینجا. ما در چند مرحله این به نظر ما این است که باید بحث بشه. یکی این که این مطلبی که ایشون می‌فرمایند مشهور چنین مطلبی گفتن که ازش استفاده میشه، که قول غیر مشهوری هم هست که اون قول غیر مشهور مطابق با نظریه خود ایشونه. ما یه مقداری مراجعه کردیم اقوال کتبی که دست ما بود، ما مراجعه کردیم ببینیم که کسی راجع به این مطلب مسئله فتوایی به صحت عقد بنت قبل از زوال زوجیت عم کسی فتوا داده یا نه. آن چه ما مراجعه کردیم تو کلمات بزرگان و علما یه نفر به طور صریح پیدا نکردیم. من حالا اونایی که پیدا مراجعه کردم بعضیاشو عرض میکنم، یه مقدارشو. مقنعه عبارتش اینه، میگه اگر دخول نشد، دخولش که حرام عبده، و الم یکن دخل بالعم فطلقها او ماتت ان حل له بنتها بالنکاح. این عبارت مقنعه است. عبارت نهای این است که و ازا لم یدخل بها و فارقها جاز له ان یعقد علیهن، یعنی بر بنات متعددی که داره عقد بکنه بعد از ذالک. عبارت نهایه مبسوط اونم همینجور داره در وسیله ابن حمزه داره که جزء اونایی که نمیشه به طور موقت گرفت اونا رو، بنت غیر المدخول بها مادامت الام فی حباله یا حباله، نمیدونم. بله، مادامی که هست نمیشه، ولی حرام ابد نیست، بعد از خروج ام از چیز میشه گره. ابن ادریس در سرائر همینطور، در اصباح قطب الدین کیدری در اصباح و ربیبه میگه از اونایی که حرام مثلا ابد نیست ولی جمعا حرام نه ابدا، و ربیبه و ماکان من نسلها و کذا بنات ربیب و نسله یحرم العقد علیهن تحریم جمع، فإن دخل بها حرم علیه تحریم و تعبید، که قبل از دخول حرمت جمعی داره، با بودن اون چیز نمیشه، ولی بعد از اگر او رو طلاق داد یا فسخی چیزی شد میتوانه، ولی مادام که در حباله او هست جمعا نمیشه، ولی اگر دخول شده باشه حرمت ابد داره دیگه، اونم اگه طلاقی فسخی هم باشه فایده نداره. در شرایع همینجور داره، در نافع مختصر نافع همینجور داره، یحیی بن سعید در جامع همینجور داره، یه کتاب دیگه هم داره نزهت و ناظر که معروف این است که مالعوه، اونم همینجور داره. اون وقت علامه در کتاباش قواعد مختلف، تحریر، تذکره، تبصره، ارشاد، تلخیص، در تمام اینا همینجور داره. در یکی از اینا هم اشاره به اختلاف نکرده که بین مثلا شیعه یا بین مسلمین در این مسئله اختلاف هست، هیچ چیز نیست. اون وقت در عبارتی از ابن ابی عقیل مختلف نقل میکنه که اون اقدم از شیخ مفیدم هست، اونم ظاهرش این است که اونم همین مطلبو میگه، چون ابن ابی عقیل در یه مسئله مخالف مشهور ماست. او این است که در راجع به ام الزوجه، برای حرمت ابد ام الزوجه دخول شرطه، یا اونم مثل بنت الزوجه است که بدون دخول هم حرام میشه. مشهور بین امامیه این است که نه، اونجا دخول شرط نیست، ام الزوجه حرامه، ولی بعضی از امامیه اینها قائل شدن که اون هم مانند بنت حکم واحدو داره، فرقی نمی کنه، دخول شرطه، اگر دخول کرد حرمت ابد و الا حرمت ابد نداره، که یکی از اونا ابن ابی عقیله. این مسئله رو بعد میایم، چون خود معرفه آرای روایات مسئله مختلفه، اون بحث مفصل داره. مقصود عبارت ابن ابی عقیل اینه، اذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه او طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج بأمها و ابنتها. این تعبیر را داره، که ظاهرش این است که هم ابنه هم هم بعد از این است که ماتت ان او طلبها، اون وقت جایزه، ظاهرش اینه، نه مجموع من حیث مجموعش در این حال جایزه، ظاهرش این است که جواز کل واحد منهما متوقف به این است که بمیره اون زن، زن اول، مادر یا طلاقش داده باشه. بله، در محرم از این عبارت از کلام مهذب البارم استفاده میشه، چون تعبیرش اینه، میگه قال الحسن و صدوق، حسن یعنی ابن ابی عقیل، قال الحسن و صدوق فی کتابه لا یحرم، یعنی اوم به مجرد عقد بر بنت حرام نیست، بل له العقد ایزن اذا فارق بنتها کل عکس، یعنی یجوز العقد للبنت اذا فارق امها، طرفین رو هر کدوم اگر فراق شد و اونام اینجوری نسبت داده به چیز. کیو؟ او عقیدش اینه، دخول نکرده باشه، چون خلافیش دیگه، مشهور این است که نمیتونه، ولی صدوق و ابن ابی عقیل میگه مادر زن میتونه بگیره اگه دخول نشده باشه. نه، میگه حرام نیست و میگه حرام نیست میتونه بگیره. نه 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 نه، ایشون میگه حرام نیست ازدواج، نیست میتوانه بگیره او رو، محرمم نیست، محرم نیست و میتواندم بگیره، اونا عقیدش این ده. مشهور خلافشه. حالا اینا در روزه شهید ثانی همین جور داره، لو فارقها قبل الدخول حل له تزویج ابنتها و هو موضوع وفاق، تعبیر روزه است. صاحب مدارک کتابی داره به نام نهایت المرام که مکمل این مجموع الفائده محقق اردبیلیه، اونجا در این عبارت و بنتها جمعن لا اینن، میگه غیر مدخوله جمعن، بنت غیر مدخوله جمعن حرام، نه اینن، حرام ابدی نیست. فلو فارق الام حلت البنت، در زیل این داره حاضر حکم موضوع وفاقم و القرآن الكریم ناطقون بذالک، در کشف اللسام و حدائق و اینا هم همینجور داره. در تذکره داره که بعد از این که همین مطلب را داره که بعد از فراق حاصل میشه، میگه قال ابن المنذر اجمع عامت علماء الامصار الا ان الرجل اذا تزوج المرأة ثم طلقها او مات قبل ان يدخل بها حل له ان يتزوج ابنتها و کذالک قال مالک و ثوری و اوزائی و شافعی جمعی را ذکر کرده. در جامع المقاصد هست لا خلاف بین اهل الاسلام فی تحریم البنت مع الام جمعا اذا لم يدخل بالام، ایشون میگه بین تمام مسلمین اختلاف نیست، تنها هم شیعه نیست، نه شیعه نه سنی، احدی کسی قائل به جواز قائل نشده، جمعا حرام میدونن، منتها بعد از طلاق دادن و جدا شدن میشه گره. خلاصه ما اون قدری که نگاه کردیم، ریاض فرض کنید، جواهر، کتابای دیگه، همه مطلب رو به عنوان ارسال مسلم و جزئی مطلبی که تنها مال شیعه امامیه نیست، مال تمام مسلمین این عقیده رو دارن، با بودن مادر عقد زن صحیح نیست، اینجور نیست که عقد بشه و بعد منشأ جدایی او بشه. حالا ایشون نسبت مشهور دادن از کجا نمیدونم. بله، یه چیزی فقط ما دیدیم و اونم خیال میکنم یه اشتباه چیزی واقع شده در قنیه، اونهایی که فی حال ازدواجش جایز نیست و فی حال جایزه، قاعدش بود که همین غیر مدخوله رو، بنت غیر مدخوله رو بگه، چون بنت غیر مدخوله در حالی که مادره در حواله نکاح شخص هست عقد جایز نیست، بعد از خروج جایزه، باید این رو ذکر کنه که بعضی هم به همین عنوان ذکر کردن، ولی اونجا اینو ذکر نمی کنه. این فقط عبارت غنیه مشهر این مطلبی که ایشون مثلا بخواد این مطلب روایت شده باشه که نه، بنت زوجه غیر مدخوله جزء محرمات عبد که نیست و جزء محرم جمعی هم نیست که فی حال حرام باشه و فی حال حلال، که اون محرمات جمعی هم. این ممکنه فقط این عبارت، ولی خب پیداست که قنیه از قلم قنیه افتاده، سهو چیزه. یه مطلبی که قبلی ها یک نفر هم موافق نداره، قبل شیخ طوسی که اصلا فتوای امامیه دور مطالب بود چرخ میزده در کتب شیخ مفید، نمیدونم اشخاص دیگه، هیچ کدوم هیچ اشارم نکرده باشه به اینکه قول خلافی هم هست، تأمل یه چیزی هم ذکر کرده باشه، این نمیشه یه همچین مطلبی به این جوری. این از قلمش افتاده، سهو قلم ایشونه. و خلاصه ما چی؟ هست، از قلمش افتاده، یه نسخه خیلی خوب هست که قرائت شده بر محقق طوسی، محقق طوسی امضاش هست، خط محقق طوسی هست، اخیراً از روی او چاپ کردن. نه، در او هم همینجور از قلمش افتاده، این رو باید ذکر کرد. به لا هیچ، نه در عامه نه در خاصه، یه همچین قولی در مسئله نیست. به نظر میرسه از نظر حکم مسئله، مسئله صاف باشه با این قدر تسلمی که بین امامی هست. خب بیاییم اینی که ایشون میخوان بفرماین ببینیم تمام یا نه. ایشون میفرماین که نه دلیل، نه در آیه نه در روایت، دلیلی بر حرمت جمع نیست. از این عبارت استفاده میشه یه مطلبی ریشون قائلن و او این است که اگر دلیلی بر حرمت جمع بود، مقتضای این دلیل این است که عقد ثانی باطل باشه به حسب تفاهم عرفی. اگر گفتن جمع بین الاختین جایز نیست، عرف میفهمی که اگر قبلا یه خواهری رو گرفته شخص، خواهر دوم رو بخواد بگیره، عقد دوم باطله. این دیگه احتمال این که عقد دوم صحیح باشه، عقد اول باطل شده باشه و در نتیجه جمعی واقع نشده باشه، این برخلاف متفاهم عرفی است. به دست مردم معمولی اگر بدن بگن نمیشه جمع کرد بین دوتا خواهر، میفهمه بر این که دیگه حالا یه خواهری اول عقدشه، خواهر دوم رو دیگه نباید بگیره، اون بی خوده، فایده نداره، باطله. این تفاهم ایشون خودش قبول داره که اگر دلیل بر حرمت جمع باشه، مقتضاش این است که عقد بند که بعدن واقع شده باطل باشه. منتها میفرماید ما دلیل نداریم، قرآن هم اونی که حرمت جمعی رو گفته و ان تجمعوا بین الاختین گفته راجع به بنت المدخوله، بنت غیر مدخوله، در قرآن چیزی نفرموده. ایشون خلاصه میفرمان چون دلیل نداریم این حکم میکنیم به صحت. ما یه روایتی پیدا کردیم، این آقایون این روایت رو ملاحظه میفرمایید ببینیم میشه به این ولو فی الجمله تمسک کرد یا نه. در بحث اماع و عبید وسائل باب 19، ظاهرا حدیث یک باشه، اول حدیث اولش باشه، باب 19 خلاصه، باب عبید و اما، اونجا داره که یحرم من الاماء عشرون، یکی ان تجمع بین الام و البنت و ان تجمع بین الاختین، و بعد یه عده از این چیزهای نسبی ها رو اینا رو هم ذکر میکنه در اون ده تا. ان تجمع بین الاختین را میگه، ان تجمع بین الام و البنت هم میگه. پس کلمه ان تجمع نسبت ولو راجع به اماع هست. پس اگر کسی تزویج اماع را بکنه، مادرش عیال شخصه، حالا زوج خور باشه یا عبد باشه، حالا هر کدام باشه، عیالش مادر را گرفته بخواد دختر را هم بخواد بگیره، میگه جمع به این نابکنه، میگه لا یجوز. نه اماره که میشه گرفت که، همه که ازدواج با همه که اشکال نداره که، هم میشه بالملک تملکش، هم میشه بالازدواج. میگم نباشه ملک، ملک دیگری است، ازدواج کرده با مملوکه دیگری، نه اینکه با ملک خودش ازدواج کرده، با مملوکه دیگری. هم میتوانه چیز باشه، عبدم ممکنه شوهر عبد باشه، ممکنه حر باشه، عیالش چیز بین مادر و دختر، میگه جمع نمیشه کرد. این اون جوری که استفاده میشه، ما بگیم اطلاق شامل میشه، هم از نظر مباشرت نمیشه جمع کرد، یعنی اگر هر دو مملوکشه که مملوکه بودنش اشکال نداره، نمیتونه مباشرت با هر دو بکنن، دوتایی جایز نیست، و هم معقوده نمیتونه هر دوی از اینا جمع در عقد بشه، جمع در وطی و جمع در عقد هر دوی از اینا ممنوع بین الام والبن بالاطلاق. این فی الجمله ولو بگیم این روایت هست و صحیح هم هست، صحیح مسئلت ابن زیاد. این اینجا حالا چیو؟ بله عرض می کنم، اون اشکال نداره، اونی که نمیخوام بگم تنها اعم، من میگم اعم در مسئله وطی در چیز جمع در وطی یا جمع در عقد، بعضی از بعضیش من نمیخوام بگم، من نمیخوام بگم هر چیزش اعمه، هر چیزی به تناسب خودش، یه چیزش جمع در وطی در، یه چیزش اعم از این جمع در وطی جمع در عقد. اینا حالا علای تقدیر این روایت را ملاحظه کنید، صحیح هم هست، صحیحه محمد ابن زیاد. کی؟ مسئلت ابن زیاد. بله این صحیح هست. و حالا بعد ببینیم واقعا، بعد آیرم حساب کنیم، و بعد اون انقلت و قلت آقای خویی، اون انقلت و قلت رو دالر عرض میکنم، اون آیه و اون زیادی رو فردا باید ما بیشتر چیز کنیم. ایشون بیانی که در انقلت میکنن که لازمه صحت عقد بنت این است که جمع بین ام و بنت شده باشه که خلاف اجماعه، بعد جواب میدن که مسئله رتبه مال فلسفه است و در فقه نباید این مسائل عنوان بشه، در فقه هرچی هست سبق الحقوق زمانی معیار احکام فقهی است نه رتبی. این فرمایششون محل مناقشه است کاملا، همه در فقه مسائل رتبه مطرحه و در فلسفه هم خیلی جاها رتبه به درد نمیخوره، ربط این مسئله بین فلسفه و تفرقه بین فلسفه و فقه نداره. خود آقایون تقدم اصل سببی بر مسببی رو تقدم رتبی میدونن دیگه، تو خود فقه مطرح میکنن. من عرض کردم سابق که مرحوم آقای حاجی زحمت کفایی از مرحوم آخوند پدر ایشون نقل میکرد، ایشون هم ظاهرا در جلسه بوده که میرزا شیرازی تشریف داشته و یکی از شاگردای میرزا هم بوده، عاشق رازی فقیه عرب معروف بوده، از فقهای معروف عربه که تو اصول این قسمت ها چندان تو این وادی ها نبوده، چون شاگرد شیخ اینا نبوده، ولی فقیه خیلی جنبه فقاهتش قوی بوده. اون عاشق رازی عرب بین دو تا اصل معارضه می انداخته، شاگرد میرزا می گفته این اصل سببیست مقدمه بر اوست، اون هم مطلب خیلی جا نمی افتاده براش. میرزا می بینه که این بحث به جایی ادامه پیدا نمی کنه، اینجوری که الان صحبت می کنه خود میرزا وارد بحث چیز میشه. مواردی که فقها اصل سببی رو بعد مسببی مقدم داشتن، هی مثال میزنه با آب مستصحب الطهاره یا واید طهاره، شما وضو میگیرید حدث حالت سابقه شما مرتفع میشه، این خب این تقدم اصل سببی برون، هی مثال اینا رو ذکر میکنه اون مطلب براش جا میفته. بعد رو میکنه به اون طلبه میگه تکلم کما یتکلم الفقها، اشاره به میرزا میکنه، شید خوب سببی مسببی سببی، اینا چیه؟ خلاصه خود این آقایون مسئله سببی مسببی رو خود آقای خویی تمام این چیزا تقدم اصل سببی مسببی، حتی عاشق رازی ارتکازن سببی رو بر مسببی مقدم میداشته، ولو اینکه به الفاظش آشنا نبوده مقدم میداشته. از تقدم رتبی و سبب بر مسبب و علت بر معلول بگیم نقشی نداره در فقه، اینجوری نیست. آقایون در باب چیز معمولا در باب مقدمه، آیا یکی ترک احد الضدین مقدمه است برای نفی ضد دیگر، اون وقت قهرن یه ضدی علت برای اعدام دیگری است، در نتیجه قصد غربت متمشی نمیشه و این بحثا، خب همونجا اثر رو برای همین مسئله علیت میارن که اگر ملازمه باشه هم رتبه باشن، نه دلیل نداره برای اینکه یه ضدی موجب بطلان ضد دیگر بشه، تقارن یه ضدی من چون منشأ و علت از بین رفتن ضد دیگر نیست، مقارن با رفتن ضد دیگری است، متقارن دلیل نداره سرایت کنی یکی بر دیگری. اما اگر علت شده باشه این ضد برای اعدام ضد دیگر، با تقرب با قصد قربت نمی سازه. همین معنای متعارفی است که همه الان اصولیین فقها اینا میگن. ایشون میفرمایند که در اینجا این مطالب رتبه و سبب و مسبب و نمیدونم تقدم چیه، اینا مال فلسفه است. این نه، هم در فقه نقش داره هم در جای دیگه. و مسئله جمع بین ضدین نمیشه. این چه در فلسفه چه در چیز ما مربوط در زمان واحده. دو شیء در زمان واحد، اگر یه چیزی دو شیء بخواد موجود باشه در زمان واحد، دو تا ضد با هم موجود نمیتونن تحقق پیدا کنن. اگر زمانش متعدد شد، یکی در یه زمان یکم در یه زمان دیگر، ولو هیچ کدومی که از اینا تقدم رتبی بر دیگری نداشته باشن، هیچ محظوری نداره. این در فلسفه هم مطلب همین جوره. و ما نحنفی که هست، چون اقتران زمانی پیدا نمی کنه، حالا برای خاطر این هیچ اشکالی محظوری برای چیز نیست. این اشکال کردن در اینجا مثل اینه که شما بگید که آفتاب نمیتونه علت برای طلوع شمس، نمیتونه علت برای وجود نهار باشه. چرا؟ حالا ما حساب فلسفه رو بکنیم، حالا بمونه فقه هم کاری نداریم، بگیم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ برای خاطر این که وجود نهار معلول طلوع شمسه، در رتبه متأخر است. طلوع شمس پس با در رتبه خود طلوع شمس وجود نهار نیست، عدمش هست. عدم شد پس در آن واحد باید هم وجود نهار باشه هم عدم نهار، چون علت و معلول و اونی که هم رتبه علته هر سه از اینا خب محقق شده. شما اونجا میگید که نه، اگر لازمه علیت طلوع شمس برای وجود نهار این باشه که در آن واحد عدم نهار هم در همون آن هست منتافی رتبه خود علت، خب این محظور هست که اجتماع نقیزن باید شده باشه، در آن واحد هم نهار باشه هم نهار نباشه. ولی اونجا میگید لازمه این نیست که در یه زمان، در زمان علت، در زمان وجود علت عدم معلول موجود باشه. نه، بین علت معلول در رتبه علت نیست، ولی در زمان علت معلول هست و عدم معلول نیست. اگر عدم معلول بود اون وقت اشکال لازم می اومد که در زمان واحد باید جمع بین نقیزین شده باشه. این اشکال اگر باشه، اشکال مربوط به این بحث نیست، در تمام قواعد علت و معلول ها همین اشکال لازم میاد. باید بگیم باید در مثلا معلول و عدم معلول هر دو از اینا با هم باشن، منتها در دو رتبه مختلف و منتها در زمان واحد در دو رتبه مختلف. میگید نه زمانهاش مختلفه، عدم معلول در زمان قبل و وجود معلول در زمان بعد، این دوتا اجتماع با هم پیدا نمی کنن. به همین دلیل در مانحنفی هم هست. خلاصه این انقلت و قلت چندان اونجور که ایشون جواب دادن به نظر تمام نمیاد. حالا ببینیم این استدلالی که ایشون از آیه شریفه تمسک کردن و اون روایتی هم که ما عرض می کردیم، آیا اینا قابل چیز هست یا نه؟